چه مطرح میشه که آقا اگر زندگی این همه مشقت است، خداوند به چه تدبیری مشغول هست، اصلا دین به چه کار ما میاد، با نظر به اینکه پیشرفت‌های علم و تکنولوژی هست، با نظر به اینکه بالاخره اصل تجدد هست، دین یک امر تاریخی است مثلا و نتونسته مسائل فکری ما رو، مسائل زندگی ما رو حل بکنه. در حقیقت به نظر میاد که مسئله فلسفه دین، فلسفه اخلاق، معنویت، عرض کنم این که سبک زندگی، در واقع تدبیر منزل، اونطوری که هم افلاطون پرداخته هم خواجه نصیر طوسی، که اصلا تو خانواده هر یک چه نقشی دارن و این خانواده چه مناسبتی با اجتماع داره. بس اینه که ما تو این حوزه ها هم که گویی مشارکت علومی مثل علوم روانشناسی، علوم جامعه شناسی، فلسفه، اخلاق، دین باید مشترک این عروس رو دنبال بکنن، چون چند بعدی هست، به نظر میاد که ما تو نظام آموزشی خودمون، تو مدارس، تو همه مقاطع و بعدم تو دانشگاه که از اتالی خب مشغول هستید و از نزدیک میبینید، میبینیم که دانشجوها اینجا سوال دارن و اونطوری که باید انتزاعی کردن مباحث نتونسته اون خوراک مناسبی باشه برای نسل جوان، حتی اقل به نوجوان. چه کار باید بکنیم؟ این ببینید، من میخوام بگم که ایدهی میخواد، یک تئوری میخواد، که یک ابداعی میخواد، که این سبک روی کردن ما نسبت به دین، نسبت، چون همش تو حوزه های نظریه پردازی های انتزاعی رفته، یعنی ایدهی تولید نشده که حالا چطور اینو از انتزاع بیاریم برای یک جوان ملموس کنیم، قابل هضمش کنیم که لذات او بهرمند بشه. صرفا با مباحث انتزاعی شاید او نتونه ارتباط بگیره. تو این حوزه هم به نظر میاد که ما خیلی نتونستیم ایده های خلاقی رو تولید بکنیم و آثارش هم متاسفانه داریم
میبینیم. بله بله، عرض کنم خدمتتون، من از ادامه عرایزم توی قسمت قبلی آغاز کنم. من در واقع عرض کردم خدمتتون که برای کاربردی کردن فلسفه ما باید بریم به سمت فلسفه های مضاف و فلسفه مضاف تولید کنیم. البته ممکنه این پروسه زمان بر هم باشه، کما اینکه در اروپا هم همین اتفاق افتاد. یعنی شما میبینید فلسفه های مضاف از حدود قرن 16 هم شروع شده تولیدش تا میانه قرن 20 در واقع شکل خودش رو پیدا کرده و در نیمه دوم قرن 20 به اوج خودش رسیده. بعد اون وقت تونستن ازش بهره برداری کنند و تولید ایده و تولید علم داشته باشن. البته همونطور که فرمودید اینطور نیست که هیچ کاری از سمت فیلسوفان جامعه ما در دوره معاصر اتفاق نیفتاده باشه، بلکه اتفاقا در دهه‌های اخیر با توجه به ضرورتی که احساس شده، بعضی از مراکز علمی متمرکز شدن روی این قضیه، مثلا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی متمرکز شده روی فلسفه مضاف. حالا من عرضمون اینه که ما دستمون پره به لحاظ مبانی فلسفی و دینی و میتونیم ما واقعا یک ظروف فوق‌العاده‌ای رو فراهم کنیم و درست کنیم برای اینکه اون مظروفمون رو در واقع داخل این ظروف بریزیم و استفاده کنیم. اما نه تنها فیلسوفان ما متهم هستن به کمکاری در این حوزه، بلکه اگر که بخوایم منصفانه بگیم، باید بگیم که بسترهایی که لازم بوده برای اینکه این اتفاق بیفته هم در جامعه ما اونطور که باید فراهم نبوده. من بعضی از این مشکلات رو خدمت شما عرض کنم. حالا شما اشاره کردید به نظام آموزشی. ببینید، خود این نظام آموزشی که ما داریم ازش استفاده میکنیم یک نظام آموزشی وارداتی هست و در حد اقل جامعه ما اونطور که باید جواب نداده. شما مقالاتی که الان نوشته میشه ملاحظه بفرمایید، به لحاظ کمیت خب قابل توجه است، اما به لحاظ کیفیت اصلا اون توقعی که باید رو تأمین نمی کنه. یا مثلا شما اساتید دانشگاه رو ببینید، اینا بعضا به لحاظ اقتصادی با چالش هایی مواجه هستن که به لحاظ تأمین معیشتشون منظورم هست، که اینا مجبورن به جای اینکه وقتشون رو بذارن برای تولید علم و ایده، مجبورن وقتشون رو بذارن برای انجام کارهای دیگری که بتونن از عهده معیشتشون بر بیان. من فکر میکنم که ما اگر در محیط دانشگاه دنبال این باشیم که یک بستری رو فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته و فلسفه کاربردی بشه و بتونه خودش رو در تولید ایده و علم نشون بده، کاری که ما باید انجام بدیم اینه که در تدریس دروس، حتی در دوره‌های قبل از دانشگاه، ما باید این مطلب رو بتونیم بفهمونیم به قشر فرهیخته جامعه که چه ارتباطی بین فلسفه و متافیزیک و علوم برقرار هست، و اگر بینش شما و مبانی فکری شما این چنین بود چه علمی ثمر خواهد داد، اگر آنچنان بود چه علمی ثمر خواهد داد. ما متاسفانه این کارو نکردیم. ما در حوزه معارف دینی تنها اکتفا کردیم به دو واحد درس دینی یا درس معارف در کنار دیگر دروسی که در دانشگاه داره تدریس میشه، و عرض کردم اون دروس هم عمدتا دروس وارداتی هستن که در یک جای دیگه بر یک بستر دیگه تولید شدن و ما فقط داریم به شکل تقلیدی از اونها در واقع استفاده میکنیم. من فکر میکنم که یکی در محتوایی که ارائه میشه به قشر فرهیخته و دانشجویان، یکی اینجا باید این تجدید نظر اتفاق بیفته و در واقع دانشجویان و قشر فرهیخته ما متوجه این قضیه باشن و ضرورت این قضیه رو احساس کنن و این جو رو شما بتونید در جامعه علمی ایجاد بکنید که به این سمت هدایت بشن و انگیزه لازم رو برای این کار پیدا کنن. یکی دیگر از موانعی که من فکر میکنم موجود هست بر سر راه ایده پردازی و تولید علم در جامعه ما، خصوصا در حوزه علوم انسانی، من فکر میکنم آزاد اندیشی باشه. یعنی اگر که این بستر به شکل بهتری و مطلوبتری در محافل علمی ما فراهم بشه، قطعا انگیزه ها دوچندان خواهد شد و بهتر میتونن در این فضای رقابتی تولید علم داشته باشن و در یک فضای رقابتی میتونن در واقع اون ایده هاشون رو شکوفا کنن، چون مستحضرید علم یه هویت جمعی داره و در یک فضای رقابتی میتونه خودش رو بیشتر نشون بده. حالا این مختصر موانعی بود که من به ذهنم رسید، علاوه بر اون کمکاری فیلسوفان ما میتونیم به اینها
خیلی ممنون دکتر. به اتفاق شنوندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه صوفی ها هستید از پخش رادیو گفتگو. خب آقای دکتر حکمت مهر عزیز، من یک نکته ای رو عرض بکنم، یعنی لازم دیدم که عرض بکنم، و اون این که طبیعتا بنده معتقدم که ما خصوصا در فلسفه اسلامی ظرفیت فوق العاده ای داریم، هم تو در واقع مکتب فلسفی، اما از مشاه اشراق و متعالیه، و هم خود فیلسوفان تاریخی ما، خود فارابی یک ظرفیت هستش، خود ابن سینا یک ظرفیت هستش، خود عرض کنم که سهروردی یا خواجه نصیر طوسی یا مولانا، هر کدام یک ظرفیت هستند. ملا صدرا یک ظرفیت، علامه طباطبایی یک ظرفیت هستند. منتها بحث اینه که همه این بزرگان فلسفه و حکمت و عرفان ما در زمانه ای قرار داشتن که پرسش ها و مسائل زمانه اونها در واقع سبب می شد که به بخشی از مسائل انزمامی هم بپردازن. اما خب حضرت عالی در واقع مستحضر هستید و موافق هستید که در هر زمانی پرسش ها تغییر می کنه، نیاز ها تغییر می کنه، ذائقه ها فرق می کنه، پرسش ها عوض می شه. به تعبیر شهید مطهری در کتاب ده گفتارشون، اساسا هر نسلی پرسش زمانی خودشو داره و اندیشمندان باید پاسخگوی زمانه باشن و پاسخگوی پرسش های زمان باشن. بحث ما اینه که این ظرفیت فلسفه اسلامی و این ظرفیت بزرگان فلسفه اسلامی که هر یک میتونن در صورت معاصر سازی و در صورت در واقع نگاهی دوباره و بازخوانی پاسخگوی هر یک از مسائل امروز باشن. مثلا ابن سینا در علم النفس میتونه امروز پاسخگوی بخشی از پرسش‌های زمانه باشه، یا خواجه نصیر طوسی در بحث مدنیت خودشون میتونن امروز تبدیل بشن به ایده هایی برای تدبیر منزل، برای حکمرانی مطلوب، یا خود شیخ اشراف سروردی در واقع میتونن ظرفیتی ایجاد بکنن در مواجهه با مباحثی چون ذاتگرایی در بحث معرفت شناسی. خب اما بحث اینه، یا خود علامه طباطبایی در بحث نظریه اعتباریاتشون که مستقیم به فلسفه اجتماع میپردازن، بحث اینه که اهتمامی که توقع هستش از اندیشمندان فلسفی امروز ما، نه از اون جهت که اینو کار نکردن، طبیعتا مقاله نوشتیم، کتاب نوشتیم، کنفرانس گذاشتیم، همایش گذاشتیم، ولی اون توقعی که هست و اون پرسشایی که اکنون وجود داره به نظر میاد که اون اهتمامی که الان باید باشه رضایت بخش نیست، یا اون توقعی که جامعه از اهالی فلسفه دارن اون توقع برآورده نشده. بنابراین از این جهت من عرض کردم که شما وضعیت کنونی رو طور ارزیابی میکنید، چون یه سوالاتی هم دارن اساتید فلسفه که آقا بستر فراهم نیست، بستر گفتگوی آزاد نیست، بستر نمیرون حمایت های حاکمیتی نیست. میخوام ببینیم که سهم هر یک اینجا دقیقا چه هستش. بالاخره ما باید با مسائل امروز جامعه خودمون مواجه بشیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
شاید یکی از عواملی که بعضن اساتید دانشگاه در بارش صحبت میکنن اینه که در واقع مسائل مشکلات معیشتی مانع از این میشه که فرد توجه کنه به این مسائل، و صرفا در واقع به خاطر همین بعضی که بعضا افرادی که تدریس میکنن نهایتا تدریسی چه باشن نهایتا بیان در واقع یک دوتا مقاله برای ترسیه سانانهشون انجام بدن، و البته جای خودش اینها مسائل مهمی. ولی من اون نکته که عرض کردم خدمتتون در ارتباط با علامه، خیلی از این جهت هم میتونه در واقع برای ما مهم باشه. مستحضر هستید مرحوم علامه در واقع مدتی که در قم بودن چند تا کار ایشون انجام دادن، من حالا تقریبا مرتبط هست با بحث عرض میکنم خدمتتون. یکی از کارهایی که علاوه انجام دادن و من در عرایزم بود که بعد فرد مسئله روز رو بشناسه، علامه به عنوان یک فردی که نقطه عطفیست در تاریخ اندیشه اسلامی، این که مواجهه داشت با افرادی که آشنا هستن اندیشمندان غربی، از جمله مثلا هانیکوردن علامه نقل دیگه، بعضی هفته‌ها که تهران می اومدن اون زمان با اون اتوبوس‌های اون زمان در واقع علامه به سختی خودشون از قم به تهران می‌رسوندن تا این در گعده‌های فلسفی یکی دو روزه که به تعبیر یکی از افرادی در اون جلسه بوده علامه محور این جلسات بود، ولی در این حال بهره می‌برد از مطالبی که امثال هانی کوربن در ارتباط با مسائل غربی مطرح میکردن. شما نها کنید علامه هم مسائل مشکلات معیشتی داشت، اما دقدقه خاصی که برای طرح مسائل داشتن، مباحث فلسفی داشتن، مانع از این نمیشد که تفکر فلسفی رو رها کنن.
بله.
یا مثلا شما ملاحظه میفرمایید یکی از کارهای دیگه که علامه انجام داد همین کتاب اصول فلسفه و روش روانی.
دقیقاً. بله.
که علامه اینو در مواجهه با آرای بله مارکسیستی که در اون زمان مطرح بود اومد این کار انجام داد و خیلی جالبه صرفاً هم نشد از اول تا آخر بنویسه بدون بحث و نظر، اینکه اینو اومد در معرض نظر شاگردهاش گذاشت. یه جلسات شبانه‌ای بوده گویا در قم و شاگردهای مختلف علامه اونجا میشستن این رو با هم به قول من مباحثه میکردن. حالا بعدن حالا یه بخشایشو که مرحوم استاد مطهری اومد و اینها رو در واقع یک حاشیه ای زد. یا باز مثلا شما نگاه کنید مرحوم استاد مطهری اگر خودشو در معرض این مسائلی که در اون زمان مثلا از جون مثلا بحث حجاب همین کتاب حقوق زنشون
در بله سلسله مباحث ایشون هستش،
بله حاصل در واقع مباحثیه که ایشون در ارتباط با در همون مجله زن روز در پاسخ به یک حقوقدان نوشتن که از حقوق زن در اسلام چگونه میشه صحبت کرد.
بله.
یعنی این هم خیلی جالبه، یعنی باز استاد مطهری هم باز یک نقطه عطفی هست اینجا بعد از علامه که مباحث فلسفی رو باز میاد توی مسائل انضمامی مثلا بحث حجاب، اینو صرفا نیان بگیم صرفا اینها یک بحث این مباحث فلسفی درش زیاد هست و از این جهت یعنی من فکر میکنم که یعنی از چند جانب، یعنی یکی خود شخص فردی دغدغه‌اش ایجاد بشه، دوم این که توی نظام آموزشی مثلا شما نگاه کنید دوره کارشناسی درس هایی که در واقع به عنوان دانشجو باید مطالعه کنن بخونن درس هایی که غالبا مبتنی بر حفظ مطالبه، مثلا تاریخ فلسفه بیشتر میخونن تا فلسفه، یعنی یاد نمیگیرن چگونه من باید تفلسف کنم.
بله.
لذا که وقتی که مقام اعظم رهبری بحث آموزش فلسفه به کودکان رو مطرح کردن، بحث کردن مثلا همین بدایه نهایه رو اومدن در واقع ساده سازی کردن که افراد اینو یاد، نه با بدایه نهایه خوندن کسی فیلسوف نمیشه.
درسته.
یعنی فلسفه یعنی این که شما تفکر عقلی داشته باشی در ارتباط با مسائلی که در پیرامونت اتفاق میفته، لذات یعنی این یعنی از در فرموشستونم بود این که این نظام آموزش این که این فلسفه بیام تفلسف بیاموزه، نه تاریخ فلسفه، نه حتی یک بخشی از اصطلاحات فلسفی، نه تفلسف بیاموزه، حتی ممکن اصلا با اصطلاحات جوهر و عرض و مادی و صورت هم فرد آشنا نباشه.
دقیقا.
ولی در زمانی قرار میگیره، در جامعه‌ای که قرار میگیره، در پرسش‌های و مسائلی که باش مواجه میشه، این که درباره اینها فلسفی پاسخ بده، فلسفی فکر کنه.
درسته.
این مسئله و این به نظرم
بنده در تایید فرمایش حضرت عالی خواستم باشه. یه باب دیگه هم براتون باز بکنم چون ما کم کم داریم به پایان وقت میرسیم. اشارات درستی داشتید آقای دکتر. ببینید مثلا خود شهید مطهری در زمانه ای مباحث خودش رو مطرح میکنه که بیشتر این مباحث در قبل از انقلاب بوده، یعنی اون شرایطی که بعد از انقلاب به وجود اومد ایشون طبیعتاً اون شرایط رو نداشتن، اما با همه این وجود شهید مطهری فلسفه خودش رو انضمامی کردن. از سوی دیگه حضرت امام خودشون که بنیانگذار این انقلاب بودن یک فیلسوف بودن و با مبانی فلسفی خودشون در حقیقت به اجتماع نگاه میکردن و با مکاتب با بسیار از مکاتب غرب آشنا بودن، خصوصا در اون کتاب کشور اسرارشون که خب خیلی وقتها پیش از انقلاب نوشته شد، اونجا از ارسطو و افلاطون به عنوان بزرگان حوزه اندیشه یاد میکنن. یا مثلا شخصیت های مثل شهید مطهری و شهید بهشتی از ایدئولوک های مؤثر انقلاب بودن و استراتژیست های انقلاب بودن و هر دو اهل فلسفه بودن. چقدر مباحث شهید مطهری در جمع مهندسین و پزشکان بوده، این نشون میده که شهید مطهری مباحث فلسفی خودشون رو در جمع اساتید و فرهیختگان غیر فلسفی مطرح میکردن. یا خود شخص علامه طباطبایی، خب وقتی اندیشه‌های مارکسیستی جامعه فکری ایران رو در بر گرفت و خب تأثیرگذار هم بود، در اون شرایط ایشون اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در واقع می‌نویسن و پاسخگوی زمانه میشن. عرض بنده چی است؟ عرضم اینه که بالاخره اساتید فلسفی ما قبل از انقلاب ولو محدود بودن، اما سعی کردن تا اونجایی که بتونن به سمت اجتماع بیان و فلسفهشون انضمامی بکنن و چقدر تأثیر گذار بود. یعنی اگر نبودن این اساتید فلسفه تو اون مقطعی از زمان، چقدر ما با خلای ایده و تفکر و پاسخگویی مواجه بودیم. لذا به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران بسترهای بیشتری فراهم کرده. من عرضم این هست دقیقاً که خب چقدر گروه فلسفه در حوزه و دانشگاه تأسیس شده، چقدر دانشجوی فلسفه زیاد شده، چقدر اساتید فلسفه زیاد شدن. بنابراین این توقع به جاست که امروزه این اساتید بتونن صحنه‌های عرض کنم که ایده پردازی رو تقویت بکنن. از این جهت من عرض کردم که آیا از نظر حضرت عالی ما میتونیم در واقع این پرسش رو از جامعه فلسفی داشته باشیم که چه راهکاری رو باید طی بکنیم که نقش این دوستان و این اندیشمندان عزیز ما پررنگ‌تر باشه؟
بله، این فرمایشتون در واقع خیلی پرسش خوب و متینی هست و این رو باید پرسید و خطاب به اساتید فلسفه دانشگاه باید مورد توجه قرار گرفت. متأسفانه نکته‌ای که وجود داره صرفا همین ایراد به اساتید بر نمیگرد.
بله.
و هرچند از شاید خود اساتید باید به قول پیش تراول باشه،
من بیشتر عرضم که دنبال راهکار هستم. یعنی راهکار چی هست؟ چی باید کرد؟ بله
بله،
یعنی قصد ما مقصر نشون دادن قشر خاصی نیست، میخوایم ببینیم چه کار باید بکنیم. بله
بله، یکی این که در واقع خود تصمیم در واقع مسئولین عام در ارتباط با اصلا فلسفه این ادار باید به نظرم متفاوت باشه.
بله،
یعنی این که مثلا افراد بیان یک رشته‌ای به نام فلسفه داشته باشن و یک تک رشته‌ای، من به نظرم این باید از تک رشته‌ای به میان رشته‌ای و بین رشته‌ای مبدل بشه.
درست.
من بعضی جایی که تدریس داشتم مثلا می‌دیدم که علاقه این دانشجوها به رشته روانشناسیه.
بله،
خیلی جالبه. با این که علم و نفس فلسفی و به تعبیر دیگه انسان شناسی فلسفی یکی از مباحث مورد اهمیت دار فلسفه اسلامی هست، ولی میبینیم که توی دوره کارشناسی اینها اصلا رشته درسی به نام علم و نفس ندارن.
بله،
ولی دا من بعضا در بعض مواقع میومدم و یکی از دروس رو در واقع اختصاص میدادن به علم نفس که از این طریق بتونن پل بزنن از فلسفه به روانشناسی، یا این که در واقع یک نکته دیگه که باز باید مورد توجه قرار، یعنی این خواهم ارز کنن باید توجه بشه در تغییر این سرفصل های دروس.
بله.
یه کار دیگه که در واقع خیلی الان مورد نیاز، همون نکته که عرض کردم، این که ما مواجهه داشته باشیم با آرای فردی ها، نه به خاطر این که در واقع ترجمه کنیم آثار اینها رو، نه به خاطر این که تقلید کور داشته باشیم، بلکه به خاطر اینکه نگاه انتقادی داشته باشیم. عرض کردم خدمت اون مرحوم علامه این مواجهه رو داشت، اما آیا علامه غربی شد یا نه؟ یک نگاه انتقادی، یک مواجهه انتقادی داشت. حالا علامه که نه با زبان آشنا، صرفا در همین گعده هایی که با امثال کوربند داشتن این مواجهه ها رخ می داد. این که شما میبینید در قبال پرسش هایی که و مسائلی که مثلا در علوم شناختی رخ میده، فلسفه اسلامی پتانسیل خیلی زیادی داره که با این مباحث در واقع مواجهه داشته باشه، و این علاوه بر این که پاسخی میتونه داشته باشه، علاوه بر این در واقع میتونه حوزه فلسفه اسلامی رو امتداد بده به این مسائل و بتونه که از این ظرفیت غنی، این ظرفیت پرمحتوا استفاده کنه برای پاسخ دادن به اون سوالا. یعنی از یه طرف پاسخ داده بشه و از یه طرف در واقع بحث پیدا کنه فلسفه اسلامی و بعضا مسائلی به مسائل فلسفه اسلامی افزوده بشه. پس من عرایزم رو خلاصه کنم، این از یه طرف یه کار فردیه بین اساتید بتونه داشته باشه که این اساتید دغدغه داشته باشن نسبت به این مسئله، و از طرفی دیگه مسئولین امر، نظر حاکمیت نسبت به فلسفه یک نگاه کاربردی باشه و این رو در واقع از در واقع تکرشتهی بودن فلسفه تبدیل بشه به میان رشتهی و استفاده کنن از این درسیت در واقع بسیار غنی فلسفه اسلامی.
بله خیلی ممنون دکتر، ما در واقع مجدد برمیگردیم خدمت شما و شاید یکی دو دقیقه بعد به شما وقت بدیم جهت شنیدن سخنان پایان بخش جناب عالی. خب آقای دکتر صالحی عزیز، من مایل هستم قبل از اینکه مباحث خودتون رو بیان بکنید با آخرین جملات آقای دکتر حکمت مهر هم توجه بکنیم که نگاه حاکمیت به این ضرورت، اگر جناب عالی محبت بکنید، چون بالاخره این سوالات وجود داره که آقا بسترهای بهتر ما میخواییم، مثلا کرسی های نظر پردازی بیشتر باشه، توجه حاکمیت بیشتر باشه، این فضاها خب ما شاهد بودیم که اول انقلاب این بستر بیشتر فراهم بوده، همین صدا سیما و رسانه ملی ما بسترها رو آماده می‌کرده و چه مباحث خیلی قوی وجود داشت، خود مرحوم آیت الله مصباح حضور پیدا می‌کرد، بهشتی بود، شهید مطهری بود و حتی از اندیشه‌های الهادی و مارکسیستی و ماتریالیستی و حزب توده اینها هم مشارکت داشتن، یادتون هست، و اینا تو آرشیو ما قابل بررسی است. خب اکنون شاید با نظر به پرسش‌های جدید و شبهات جدید و مسائل جدید، خصوصا در تردد تبادل اطلاعات و فضای مجازی و عصر تکنولوژی خیلی زیاد شده و بمباران این رفت و آمد این شبهات هست، خب طبیعتا میطلب حاکمیت تدبیر جدیدتری با استراتژی کارآمدتری به این عرصه وارد بشه. شاید توقع اهالی فلسفه و اهالی علم خصوصا علوم انسانی اینجا به جا باشه که ما بسترهای بیشتری میخوایم و توجهات بیشتری میخوایم، که یعنی شاید اندیشمندان ما نظرشون این باشه که ما دستمون پره، متوفر فضای بیشتری میخوایم. من میخوام این بخشش رو شما یه مقدار توضیح بدید، بعد اون بخش بحثای خودتون رو هم داشته باشید.
بله عرض کنم که من فکر میکنم حاکمیت یه کار خیلی خیلی مهمی رو که اینجا انجام داده و در واقع بسترسازی کرده برای اینکه ایده پردازی و تولید علم اتفاق بیفته، اینه که راجع به یکی از مهمترین موانع اومده و یک شرایطی رو فراهم کرده که دست ایده پردازان باز باشه. اون مانع مهمی که عرض کردم خدمتتون یک قرائت خاص از دینه. در واقع من فکر میکنم که اگر ما قرائت‌های مرسوم و متداولی که در دوره معاصر باهاش مواجه هستیم رو اگر تقسیم کنیم به نگرش سنتی یا قرائت سنتی از دین و در مقابل یک قرائت غیر سنتی یا به تعبیر بنده قرائت سیستمی از دین، قرائت سنتی به جد میتونه مانع از این بشه که شما بتونید در این جامعه ایده پردازی کنید و تولید علم داشته باشید. من در عرضم خدمتون گفتم اگر شما میخواید جامعه دینی بسازید، ساخت یک جامعه دینی به این نیستش که شما تدابیری رو فراهم کنید برای اینکه همه مردم این جامعه برن نماز جمعه و جماعت شرکت کنن و مسائل این چنینی، بلکه دینی شدن این جامعه به این هستش که شما بتونید نظام اقتصادی دینی، نظام سیاسی دینی، نظام تربیتی دینی، نظام آموزشی دینی در این جامعه فراهم کنید و اون قرائت سنتی از دین اون به هیچ وجه نمیتونه تشکیل چنین نظامات دینی رو هضم کنه و شما اگر از طرفداران این قرائت در از سنتی اندیشان اگر که بپرسید نظام اقتصادی دین چه هست، پاسخی برای شما نداره. در نقطه مقابل کسانی هستن که قرائت سیستم